رسیدیم به
جانستان خوشیم
بفرمایید. بخشید آقا، شما دیروز توی بحث گفتید که اگر بخواییم از عبارت فقها استفاده کنیم برای اجماع، آنچه اجماع ببینیم حاصل هست یا نه، و ببینیم که سبی رو در مقابل بلوغ قرار دادن یا بلوغ رو در مقابلش غیر بلوغه، چه یکی از مصادیقش سبی. من میگم در هر دو صورت تو حکم مسئله ما مجه فرق میکنه.
آره.
چجوری اینو میترجم؟
یعنی الان ما اگر یه ممیز داشته باشیم میخوایم بگیم ممیز هم مسلوب العباره است، صیغه به خونه باطل ممیز. اگر دلیلمون سلب العباره از سفی کرده باشه ممیز رو نمیگیره، به شرط اینکه سفی باشه. اما اگر دلیلمون غیر بالغ باشه ممیز رو هم میگیره،
محدودش باشه.
بله، لذا ثمر عملیش این میشه که بلوغ شرطه، بلوغ شرطه یا عدم سباوت، اینو باید معلوم کنیم.
بعد تو بعد بحثی هم که دیروز داشتی، خب مثلا من به ظاهر قضیه میام مثلا این بحث میخوام مطرح کنیم، ببینیم که آقا بعد شروط میخوام ببینیم از نظر شرعی اعتبار دارن یا نه، ببینیم آقا جون دلیلی اومده یا نه. خب ولی اونجوری که این مدلی هم شما تعریف کردید، ولی اون مدلی که تو مرتبه اول تعریف کردید، این شو که آقا جون مسلوب العباره رو از قبل ما مشخص شدیم،
موضوع بحثمونه، میخوایم ببینیم اثبات میشه یا نه.
یعنی میخوام بگم چون چرا از اول هم بگیم که آقا بریم حالا سراغ دلیل، بریم
همه جا همینطوره. آیه افشار، ما تو منطق میگیم که یه مدعا اثبات میکنیم مجهولمونه، بعد میریم در تا مواجهت مشکل نشه که معرفتون مشکل نشه که تفکر و استدلال پا نمیگیره. اما وقتی مواجهه با مشکل و معرفتون و مشکل اتفاق افتاد، وقتی وارد ادله میشیم، ممکنه خوب بعد اینکه ادله به پایان، منطق دارم میگم الانا، وقتی ادله به پایان برسه میگیم نتیجه تابع حد وسط استدلاله. ممکنه این نتیجه همونی بشه که ما مجهولمون بوده، یا ممکنه غیر او بشه، بخشیش بشه. این دو مرحله رو ما همیشه داریم، نمیتونیم این دو مرحله رو انکار کنیم، این دو مرحله رو همیشه داریم. دقت فرمودید؟ الان هم موضوع بحثی که فقها داشتن بلوغ بوده، خب اما حالا به بلوغ میرسیم یا به چیز دیگر، ببینیم دلیل چه اختصام میکنه. رضا داشتیم حدود دلیل رو بررسی میکردیم. خب بفرمایید. یعنی صیغه‌ای که میخونه حجت نیست. بله بله. آره آره. اصطلاح. ببینید. حالا عرض میکنم. ببینید. دیروز عرض کردیم که موضوع بحثمون چیه الان؟ شروط متعاقده. بعد از این مقدمه من شروع کردم که ما مبادله رو معنا کردیم، اینن به مالنش رو معنا کردیم، بعد اومدیم شروط صیغه‌اش رو هم تبیین کردیم. حالا میخواییم ببینیم که این صیغه از چه کسی صادر شود. پس اونی که برای ما مهمه حجیت قول اون کسیه که صیغه میخواد از دهان او خارج بشه، یعنی عبارتی که به کار میبره ارزش عقلایی یا ارزش شرعی داشته باشه. اما حالا وقتی اون، پس این مسئله مونه، این سوال مونه، این مجهول مونه، این مطلوب مونه، این میخوایم اثباتش کنیم. اما وقتی اومدیم سراغ اثبات این، شروع کردیم ادله رو، وارد ادله شدیم، گفتیم ما 3 تا دلیل اینجا داریم، یکی شهرت و اجماع منقول، یکی حدیث رفع قلم، یکی هم حدیث جواز امر سبی یا جواز امر فعلا. تا ببینیم چی میشه. بعد گفتیم بچه ها این دوتا روایت هم لفظ دارن، اما این اجماع و شهرت از متن فقه به دست میاد، لذا اول یا باید ببینیم معقد داره، اگه داره معقدش چیه، اگر ندارد هم متیقنش چیه. حواتون رو باید ببینیم، درست شد؟ بعد وقتی داشتیم الفاظ رو بررسی میکردیم دیگه اینجا داریم عبارت فقیه رو بررسی میکنیم. دیدیم یکی از آقایون که علامه باشه، خب قبلی ها که اصلا تعبیرشون سبی بود، علامه یه چیز اعم میگفت، علامه موضوع رو کرد غیر بالغ. از این طرف هم در مورد غیر بالغ از افعال کم معونه مثل ایثار تا افعال پرمعونه، افعالی که میخوان منطبق بر حدود شرعی بشن مثل عبادت، مثل اعمال، مثل احرام، تا سیقی که او بخواد به کار ببره مثل تدبیر، علامه گفت همه اینا تحت عنوان عدم حجیت هم الا مستثنی هم. نسبت به مطلوبی که ما دنبالش بودیم عبارت علامه به درد میخوره. عبارت های اونها همه ی آنچه ما میخواییم بمون نمیده. این شد که یه دفعه اومدیم سر توسعه از مطلوب العباره به سایر افعال دوباره برگشتیم جمعش کردیم. این سیر بحث دیروزمون بود. مستحضر شدیم؟ جانم نه فعل الان گفتم فعل هست، فعل پرمعونه. منظورم از فعل پرمعونه چیه؟ فعلی که حدود داره، مثلا گفته احرام، گفته عبادت، گفته حج انجام دادن، گفته عمل علی طبق مثلا تعهدش.
خب پس معلومه یه ملان چی داره که به ما نگفتن چون ما
باشیم
این سال فعله.
نه ما باشیم تو فقه یکم فقه خونده باشیم میدونیم ایصال هدیه یه فعل عادیه، اما عمل بر طبق فلان عبادت یاد فلان عقد یا فلان تعهد یه فعل مثلا بگیم شرعیه.
یعنی چی؟ از میخواد بده به یارو بیاد تو خونه. خب این فعل مثلا
این موضوعیت داره، این فقط این که باز پرمعونه تر از ایصال هدیه است. اینا رو هم تفکیک کردیم. اول ایصال هدیه رو بگو، حالا ایصال هدیه چجوریه؟
یعنی ملاکشون هم اینه چه ملاکی احرام با ایصال فعال میکنه؟
خب همین که احرام جزء افعالی که علی طبق ادله شرعیه با قیود داره انجام میشه، لذا این فعل ممکنه هر کسی صادر نشه. اما این که الان بابا من مثلا به فلانی بگم فلانی سلام رسون فلانی راضیه، اون چیه چیز خاصی نیست.
اذن
چیه جانم؟ یکم از این پرمعونه تره، اما اون یه ذره از این پرمعونه تره، اما بازم همینه، بازم شیخ انداختش ایوه گوه اینم همونه. یعنی تو بخواه بهش بگه بابا راضیه، مالک راضیه، بابام گفت بیا تو خونه الان میام رفتم نون بگیرم. به این شکل فعل کم و فعل عادیه.
نه
بالاخره من فقط در حد آلت و وسیله پیغام رسانی هستم که از توسط من واسطه است که کشف میشه که مالک راضی بوده، اما این فلفل خیلی سنگین و پرهزینه و درد سرسازی نیست. لذا اند خود عقلا هم نگاه کنیم میذارن هر کسی فقط مثلا یه ذره عقلی داشته باشه این کار انجام بده. مثلا بود میگفتیم معاملات خطیره و معاملات یسیره، یه لیه پفک خریدن چیه؟ مثلا یه فعلی کم معونه تره، یه فعلی معونش بیشتره. معونش هم نه فقط به خاطر قیودشه، مجموع قیود آثار مترتبه چی اینا فعل رو پرمعونه میکنه. بگه این فعل هر کسی صادر نمیشه. علامه گفت کل دائره رو نگاه بکن. ما اصلا داریم میگیم سبی صفر، نه سبی غیر بالغ صفر الا مستثنی. حتی اینم حجت نیست. شیخ گفت وقتی میگه این حجت نیست، فکیفه با حاله که صیغه ای بخواد اجرا کنه، جریان و صیغه که خیلی معونش بیشتره، یا عمل عبادی بخواد انجام بده اونم خیلی پرمعونه تره. گفت دیگه به طریق وقتی اینه گفت تو دیگه حکم بخیار عزیز بفهم. خب تمام شد. متوجه نشدم از چه جهت؟ از جهت تحقق خارجیش حج خیلی سخت‌تره، لذا فحوا و اولویت داره. برای همین وقتی اهلنه و آسون‌تره و کم معونه تره گفت لا یجوز الا مستثنی فکیف به حاله، مفهوم اولویت همینطور درست شد دیگه. میگه وقتی ای که کم معونه تره لا یجوز الا ان یجیزه الشاره، میگه به طریق اولا اونی که معونش بیشتره. دقیقا فهمیدی؟ چون اون اتفاقا اون اصعبه اولویت با میگیره. درست رعایت کردی؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقا الهونا تم الکلام در دلیل اول که چی بود؟ اجماع و شهرت بود. آقای نصیری میگه آقا خب این اجماع و شهرته، شیخ معمولا دعوش این اجماع و شهرت با عبارات بیشتری تبیین میکنه. خب الان ما یه دو سه تا عبارت بیشتر نخوندیم، یکیش هم بررسی کردیم، میشد ای کاش مثلا او یکی دو تا دیگر هم تحقیق میکردیم. عنوان سباوت اونجا اومده، سباوت دایرش چقدره، مثل همینی که الان چطور عبارت علامه بررسی کردیم، اونم نه دو عبارت سه عبارت، اقل یه 5 تا 6 تا 10 تا که آدم مطمئن بشه واقعا یه اجماع شهرتی هست. خب این نکته. جواب این نکته اینه، من عرض کردم شیخ گفته اجماع و شهرت منقول، شاید شیخ میخواسته اجماع و شهرت منقولشو بگه، گفت اندنا اینطوری. دو این که یه نکته، نکته دوم این که اصلا اصل اجماع و شهرت نسبت به سبی یا غیر بالغ علال اجمال، حالا بعدا حدودش معلوم کنیم، اصل این مطلبه انقدر مشهوره تو فقه، مثل اونایی نیست که شهرتش نیاز به تحصیل این شکلی داشته باشه. یعنی اگر کسی فرض کنیم یه 5 تا 6 سال فقه خونده باشه، تو کتب متعدد فقهی شهرت رو دیده، یعنی شیخ اعتماد بر ارتکاز شاگرد و محقق میکنه که تو فقهی هست، لذا عبارت زیاد براش نیورده. الان اگر جایی بود که شهرتش محقق نبود یا محرزه تو فقه نبود، مثل جایی دیگه که یادتونه تو مکاسب چقدر عبارت برامون میورد، اینجا لازم نبود عبارت بیاره. واضحه این قصه صبی و انقدر واضحه که اگه یادتون باشه ما تو اصول در مورد تمرینی بودن عبادت صبیان یا شرعی بودنش حتی مسئله اصولی درست کردیم براش. اذا امر المولا به شخص که ان یامر عبیده و به کذا فحل الامر بالامر بالشیء الامر بذلک الشیء، اصلا اونو برای همین درست کردن تو اصول روز اول، چون مسئله صبی و مسئله اعمال صبی یا غیر بالغ علا اجمال این خودش مسئله یه تو فقه نافی زیاد داره. کسایی که گفتن عملش لا یحتج به زیاد داره، لذاست که شاید به خاطر این دو نکته ای بود که عرض کردم شیخ دیگه خیلی عبارت پردازی نکرد یا عبارت نیاورد برامون، و الا دعوه شیخ اینه در جایی که یه ذره شهرت مشکوک باشه میره عبارات زیادی رو برامون، دست به عبارت شیخ خوبه عبارت زیاد میاره برامون، اینجا که کم آورده شاید به خاطر وضوح مسئله است در حیث شهرتش. خب برش کن جان. الان ردش میکنه، الان هم خواهم ردش کنه، شیخ هم الان ردش میکنه. نه 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 نمیشه، الان هم میگم الان شیخ میخواد الان نظر بده، الان میگم چرا عبارت نپرداختیم زیاد، نمیگم الان قبولش میکنیم یا قبولش نمیکنیم، میگم شیخ معمولا دعوشیده محقق شهرت. آقا کی گفته شهرت داریم؟ خواهد یه 5 تا 10 تا عبارت بیا که بگیم با بیه اینم شهرت، حالا ولو قبولش نکنی. میگم چرا این کار نکرد در حالی که تو جای دیگه این کار میکرد؟ این به خاطر وضوحشه. تقریبا که شمس فی رابعت ناره که معظم فقه نافیه حجیت بخشیه به افعال سبیه. درست شد آقا؟ خب تمام شد دیگه. این آخرین نکته بود که در مورد اجماع شهرت میشد گفته بشه. بریم سراغ دلیل بعدی، حدیث رفع القلم. ببینید عزیزان و بزرگواران، این حدیث یه بحث سندی داره یه بحث دلالی. بحث دلالیش رو خواهیم گفت، اما از جهت سندی خدمتون عارضم، مرحوم شیخ اینجا سبک خاصی رو برای حجیت بخشی به سند میپیمایه. قبلا من براتون این رو سر علالیت توضیح دادم، علالیت با هم خوندیم دیگه ها، درست میگم؟ رو علالیت من اینو توضیح دادم براتون، گفت اگه یادتون باشه اون موقع گفتم که روایت توحف هم همینطور درست میشه و اون نبوی مشهور که بعد توحف آورد یه خط باز مفاد توحف رو داشت که چی؟ ببینید ما در نظام مشهور فقهمون، مشهور فقهمون یعنی تا قبل از آخوند و تابعین آخوند که حالا خود آخوند هم همیوره ها، اما دیگه بعد آخوند یه حرفایی پیش اومد مخصوصا توسط محقق خویی و اینها، تا قبل از اینها این تقریبا جزء مسلمات، حداقل با خودم پارسال اجماع منقول شهرتم کار کردم اونجا هم اینو باز مفصل تر الان یاد اومد اونجا هم مفصل گفتم، این که شمس فی رابعت النهاره که برای حیث وسوق صدوریه به دلیل علم رجال احد طرقه، علم رجال یکی از روش هاست. و مهمتر از علم رجال ورود حدیث در فقه و فتوای فقها به حدیثه که اسمش میشه شهرت عملیه. شهرت عملی ارزشش از تمام مافی علم رجال بیشتر. لذاست که روایت صحیح السند دیگه کسی تو سند شک نداره، اگر کسی فتوا بهش نده بهش میگن محجور، روایت محجوره حجیت نداره. یه ای طرف میخوام طرز و عکسش رو ببینید، صحیح السند اصلا دو تا از اصحاب اجماع تو سندن، باشه مشهور فتوا ندن یا بگیم مهجور بشه، اول جالب سلب کلی شو بگو هیچ کی بهش فتوا نداده، یعنی ما از صدوق علیه الرحمه 387 نگاه کردیم تا ابن عزیز تو 598 هیچ کی بهش فتوا نداده دیگه، ما بهش فتوا ندیم میشه مهجور. میخوام بگم فتوا مهمه. حالا ای طرفش اگر فتوا به شهرت برسه، عدد فتوا بره بالا، عدد فتوا بره بالا، روایت سند هم که نداشته باشه حجت میشه مرسله که جابر ضعف سندش شده شهرت عملیه، میگن از شهرت العملیه جابرت لضعف سند. اینم از این طرف خط. لذا اندل مشهور من المحققین از فقه فتوا و عمل مهمه. صحیح السنده بله، اگه یکی بهش فتوا بده دیگه نه، دیگه میدونیم از او حالت خطر خارج شده دیگه، حالا سندش معتبر کار کو باشه، فتوا برای ما مهمه.
اینم به مبنای رجالی فقیه
برمیگرده، علم رجال که دارم میگم رجال یه مصطلحه برای صحیحه و ضعیفه و موثقه و اینا، بله قطعا علم رجالی که مبانی استنباطه مشترک لفظی شد سید عزیز، نگفتم علم رجال، گفتم این کار رجالی، رجال که رجال تو فقه که داریم میگیم، علم رجال که نمیگیم، یعنی همین که ثقتون املا ها، این علم رجاله یکی از طرقه رجال که داریم میگیم، نه علم رجال، بله قطعا علم رجال مبانی مبانی استنباطه، یعنی باید مبنامونو تو وسوق صدوری حل کنیم. بله البته اگه دقیق تر بخواهم حرف بزنم به این که داشتم میگفتم نمیگن علم رجال،
به این میگن مدادلالت ادله حجیت خبر واحد. این همونی که من از قدیم میگفتم پلیس چهار راه استنباط اصوله. اصول باید بیسته بگه الان تو بیا برو، الان تو بیست تو بیا برو. اصوله که باید بگه کجا میشه با کتب فقهی استخراج من دلیل کرد. کتب فقهی هنو اما استخراج دلیل کجاست که حتی از کتاب روایی نمیشه استخراج دلیل کرد. اینا رو اصول باید معلوم کنه اول. خب حالا بریم جلوتر. شیخ اعظم میگه این روایت، روایت رفع القلم، این روایت اصل صدورش و مفتابه ها بودنش مثلا شک نیست توش. اعظم فقه همه به این روایت تو کتب فقهیشون فتوا دادن. آقای اکبری، پس اگر یه روایتی تو کتب حدیث نیامد، تو کتب حدیث نداشتیمش، یعنی هرچی ما تو جامعه احادیث نور سرچ کردیم این روایت پیدا نشد، اما تو جامعه فقه سرچ کردیم این روایت تو 10 تا از کتب اومده، این 10 تا از کتب هم عمرشون بین سال 400 تا 600 ه. میگه برو نونش بخور اصلا شکر خدا کن. چیکار جامعه احادیث داری؟ خیلی نکته مهمیه اینی که گفتم، خیلی ثمره داره. خب میگه این که روایت از اون روایت، علالیت هم همین روایت، الناس مسلسون هم همین روایت. لذا اونایی که میگه اینا عمومات سند ندارن، دلیل ندارن، چون تو جامعه احادیث گشتن پیدا نکردن. پس این روایت مشکل سند نداره، اصل حجیتش لاغبار علی. تمام شد آقا؟ خب اما دلالتش، دلالتش موضوعش سبیه در روایت، غیر بالغ نیست، موضوعش سبیه، اما قایتش توسعه میده به ما. گفر رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، قایتش تا حد بلوغ میارتش. اگه میگفت فقط موضوع رفع القلم عن الصبي، ما نوکر عنوان سبابت بودیم فقط، هر جایی که عنوان سبابت منتفی بشه یا صدقش مشکوک بشه، تمسک که به دلیل با شبهه مصداقیش نمیشه انجام بده. اما نه، قایت داره حتى يحتلم، دیگه معلومه که ملاک چیه؟ بلوغه. رسول آقا با احترام به عنوان یکی از امارات بلوغ، خودش که موضوعیت نداره. چنان؟ نه 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 نه، از روایت ای در نمیاد، نیازی نداریم، درم نمیاد از روایت. حتی یحتلم، حتی بالاخره یه آدم، یعنی زید سبی بود تا محتلم شود، نمیگه تا محتلمه بهش میگیم سبی. حتی یحتلم قایت قید سبی نیست، موضوع نیست، قایت حکمه. رفع حتی یحتلم از کی؟ از سبی. روزی بود که سبی بود، حتی یحتلم رفع القلم، نه حتی یحتلم بش میگیم سبی. حتی قید ظاهر زور داره در قید حکم رفع، رفع حتی یحتلم، کما اینکه حتی های بعدی هم میتارن. رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، حتی یفیق قایت حکمه. دقت کردید آقا چی شد؟ خب بخونیم عبارت رو. وحتج علی الحکم فی الغنیته، حکممون چی بود؟ بلوغ شرطه؟ بلوغ شرطه؟ متعاقد. دلیل فی الغنیه حلبی، به قوله صلى الله عليه وآله وسلم. رفع القلم عن ثلاثته، عن الصبي حتى يحتلم، این میشه قسمتی که ما میخوایم باش کار کنیم. و عن المجنون حتى يفيق، افاق حاصل بشه، عقلش در جاش بیاد. و عن النائم حتى يستيقظ. خب وقد سبقه في ذلك، في ذلك یعنی استدلال به مسئلتنا به حدیث رفع القلم، الشيخ في المبسوط في مساله الاقرار، وقال ان مقتضى رفع القلم، این که حدیث گفته رفع القلم. حالا این قلم چی؟ قلم تکلیف چی؟ باید بحث کنیم، ما میخوایم بعدا در مورد دلالتش بیشتر بحث کنیم. گفته ان مقتضى رفع القلم ان لا يكون لكلام الصبي حكم، لا يكون حكم، هیچ اثری نداره، نکره در سیاق نفع افاد عموم داره، هیچ اثر که علم یکون شیء مذکوره.
از این عبارت هم داره سندشو درست میکنه،
معلم عمدش سندشه برامون. الان دلالت چه میخوایم بحث کنیم آخه، اما داریم شاهد میاریم. ببین ببین شیخ طوسی هم استفاده کرده، همش فتوا داده، مفتابهات قنیه گفته، قنیه حلبی متوفای خدمت با سعادت شما عرض کنم 480 فکر کنم 6 یا 1 شیخ طوسی هم که 460 رضا گفت قد سبقه و نحوه الحلی ابن ادریس 598 فی مسئلت عدم جواز وصیت البالغ عشره. بود دیروز داشتم بحث وصیت کردم، گفتم تو ما یه روایتی داریم که صبی اگر به 10 سال برسه وصیتش مقبوله، که گفتم علامه رضا گفت الا مستثنی که وصیته ها. حالا این مشیر به همون روایت، نه ما روایت عدم جواز وصیت صبی و ان بلغ عشره، یا حتی 10 سال هم بشه ما به وصیتش، یعنی که علامه او دلیل خاص قبول نداریم. بعد اونجا تمسک کرده به رفع القلم، گفته دلیل خاص که نداره، دلیل عام بابم که گفته رفع القلم. خب حالا آقا اقرار و وصیت دو تا چی هست؟ قول هست. مناطشون با منات بحث ما که صیغه است یکیه. حواستون رو به این بدید. پس چرا اینو میگم حواستون رو به این بدید؟ فعلا حیث سندی رو میخوام بررسی کنم. ما با سیستم شیخ اگر مشهور به اطلاق یه دلیلی فتوا ندن، شیخ فتوا نمیده به اطلاقش. یعنی تو مواردی که مشهور بهش فتوا ندادن حجت معمولا حجت نیست، مگر وسوق به مقابلش پیدا کنیم. والا ما باشیم و باشیم، جایی که مشهور فتوا ندادن ما ازش استفاده نمی کنیم. نه الان تو ماجرای قول و العباره شیخ طوسی و ابن ادریس به این روایت فتوا دادن. پس اگر آقای صمدی با شهرت اصل سند درست بشه، یکی دو نفرن تو مورد خاص بهش فتوا داده باشن، دیگه اون مورد خاص مهجور نیست، دیگه راه باز میشه، راه اولیه. ولی آخرش باید وسوخ پیدا کنیم، اما راه استدلال باز میشه. درست شد آقا؟ خب و تبعهم فی الاستدلال به این جماعتون، اینا از قدما بودن. بعد ابن ادریس هم دیگه همه تقریبا استفاده کردن، کل علامه، علامه حلی و غیر علامه. نه خود محقق حلی هم تو رسائل تسعش استفاده کرده، دیگران هم دیگه، علامه هم که میگه بگو فخر گفته، بگو شهید ثانی گفته، بگو شهید اول گفته، دیگه تقریبا همه استدلال کرده. الهونا تم الکلام دلیل دوم. پس دلیل دوم رفع عن السبیه حتی یحتلم، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، این موضوعش عدم بلوغه. رفع القلم الا ان یکون بالغا، معناش اینه، این نسبت به بلوغ دلالت داره، سندش هم خوبه. این فی الجمله این دلیل موش جانم آید. حالا حلش کردیم دیگه، خود مسند نداره، راست میگه، روایتاش مال مسانید اهل سنت، ما تو کتب روایه مسانید روایه خودمون ندیدیم خنبیمش. میگه الان ما نهی النبی عن الغرر تو روایات خودمون دیدیم، ندیدیمش. اون اندراجیه، اون یه سبک دیگه استدلال، چون شیخ نگفت اونو نگفتن، اون یه سبک دیگه یه حجیت بخشیه. وقتی یه روایتی در ضمن روایات شیعه اومده باشه، اینو مظفر بتون کلیده شد، گفت که ما در مورد سیرت نبی دعوا نداریم. گفت چرا؟ و به خاطر این که ما من روایات نبی الا این که اندل استدلال اهمه ما ازش استفاده کردن تو مقام استدلال زن تو ضمن یک روایتی که از نظر حکم نکاح میده ایرفه از نهی النبی عن الغرر استفاده کرده. همین فقره تو بهش میگن از طریقه الاندراج، این مندرج تحت روایات ما هست، خودش یه سبکیه برای خودش. شیخ الان از این سبک استفاده نکرده، من گفتم سبکی که شیخ استفاده کرده توضیح داده. خب تمام شد، بریم سراغ روایات جواز امر. خب بخونیم تا ببینیم موضوع معلومه، ببینیم تو دلیل چی میگه. واستدلوا ایضا، فقها استدلال کردن به خبر حمزه ابن حمران ان مولانا الباقر علیه الصلاه والسلام. آیه است که کامپیوتر داری سند چی آیه افشان میتونید نداری ببینیم سندش چه جوریه. بله روایت باز این این قسمت هم اینم براتون بگم، این قسمت روایات جواز امر سبی باز تقریبا تواتر مضمونی داره یا شهرت مستفیزه داره، معمولون به ها هم هستن، هم از حیث روایی و سندی عددش بالاه استفاده داره، هم از حیث فتوایی بهش فتوا داده شده، لذا اصلش حجته. اما چون تعداد روایت ها زیاده، بچه ها اگر بتونیم یکی از روایات و سندش خوب محکم کنیم، روزی که میخواییم به متفردات یکی از روایات فتوا بدیم سند چه نیاز داریم، نه به قدر متیقن همه یه روایات. اما اینجا حجیت بخشی به سند کارکرد خاص میتونه داشته باشه. مثلا فرض کن من الان تو روایت حمران چیزی هست که تو اون روایت بقلی که مال عبدالله ابن سنانه نیست، الان روایت حمران اگه سندش حجت بشه و ما یکی دو تا قدم هم پیدا کنیم بهش عمل کرده باشه، کافیه که ما به خصوصیت منحصره روایت هم بتونیم اخذ کنیم، ولو از حیث محل بحث ما فعلا ثمره‌ای ندارن چون عنواناشون واحده، یعنی در روایت یه لفظه که در بقیه هم اومده، از جهت محل بحث خودمون فعلا دارم میگم. آه جانم نه ببین گفتم روایت سند داره، هیچکی بهش فتوا نداده، نه مقابل سلب کلی ایجاب جزئیه، کافیه که مثلا شیخ طوسی به روایت یه بار فتوا داده باشه دیگه روایت از شذوذ خارج میشه.
یعنی این شاهد نمیگن که یه نفر اینو ده ما نفر دوم میاد
سندش معتبره، یه نفر من خودم فرض
کنم اگه سند معتبر نباشه
نه اون شهرت میخواد او ارشه. ببین دو طرف گفتم، حواسم هم گفتم یه جانب سلب رو بگم یه جانب ایجاب، از طرفینش ببینید وقتی روایت سند داره اما هیچ کی بهش فتوا نده میگن محجور، یه نفر فتوا بده دیگه از محجور بودن در میاد. اما لعیبه روایت سند نداره اما شهرت داره تو مقام عمل، بازم کافیه، نشون میده انگار جزء اخیر علت تامه سنده نیست فتوا دادن هست. حالا چرا اینطور سید عزیز؟ به خاطر زمان، عنصر زمان تو نظام اجتهادی شه خیلی موثره. حدودش رو باید معلوم کنیم، حدودش بحث داره، من داشتم کلیت چه میگفتم. خب اینا برای اصول ها، یعنی نباید اینجا بگمشون، من فقط یادآوری میکنم چون شیخ داره از یه سبک استفاده میکنه. این رضاییه یا باید بکشیمش امامزادش کنیم یا باید امروز چهارشنبه است ما رو بلند کنه ببری یه استخر فری بریم مرد نیاد. خب سری خرابش کردی تو بچه اصفهانی. واقعا اصفهانیه؟ ببین سری مالید قضیه رو رفت حرومش که گفتم فیری میریم دریا. خب پس دیگه تمام شد، پتا اصفهانی هم رفتی تهران دیگه این چیز در نمیاد دیگه نمیشه فایده، یعنی لازمی متعدی نیستی اصلا. بله دیگه قابلیت تعدی هم نداری. واستدلو ایزا. خب بریم به خبر حمزه ابن حمران عن مولانا الباقر علیه الصلاة والسلام. ان آقا ناراحت نشی شوخی میکنیم آقای رضایی. بعد گفت نه خطرش داره تهدید میکنه نگاه چی
میگه
استادمون این الجاریته بله تنت به امیر خان خورده ازازو وجد این الجاریته ازازو وجد جاری اگر ازدواج کند یعنی تزویج بشود به کسی و دخل به ها وقتی اتفاق بیفتد و لها تسع و سنین. آقا حالا این قیود چرا با هم فرق دارن؟ اصل فرقش مال باب نکاهه، الان مربوطه به بحث ما نیست، دعوامون از اینجا به بعدشه. من اون قیود رو توضیح نمیدم، اینا قیدای توضیح ازاز و وجد و دخل بها توضیحی نیست، احترازیه، هر کدومش یک بار داره. و لها تسع و سنین به 9 سال برسد، 9 سال اماره سن بلوغ، خودش موضوعیت اونجا گفت احتلام، اینجا میگه 9 سال اماره بلوغن اینا. ذهب عنها عن الجاریت الیتم، یتم یا یتیم صفت صبیه یا صفت غیر بالغه، اینو باید معلوم کنیم. اما اجمالا از قید قبلش که لها تسع سنین ذهبه معلوم میشه. حالا اگر خود یتمم مثل سبی دائرش اخص باشه، از قید دوم که تسع سنینه دیگه تکلیف معلومه. اینجا چون تعدد دال داریم مشکلی نداریم جانم؟ الان موضوع بس میشه باله. بله اگر ما هیچ قیدی نداشته باشیم، فقط گفته بود ذهب عنها الیتم و دخل بها و ذهب عنها الیوت، اون موقع باید تمام الموضوعمون میشد یوت، باید از یوت میفهمیدیم همه چیو. بعد موقع معلوم کردیم یتیم به سبی میگن یا یتیم به غیر بالغ. خب و دفع الیها مالها، دیگه این الان مهجور نیست، اموالش هم بهش بدید برای خودش اشکالی نداره. و جاز امرها فی الشراء، این تمرکز بحث ما، لها تسع سنین ذهب عنها الیوت جاز امرها فی الشراء. حالا ما مقابلیم اجازه امرها که استعمال کناییه یعنی چی؟ اجازه امرها استعمال کناییه، باید اینو معلوم کنیم. والغلام این جاریه بود، حالا مرد، والغلام لا یجوز امره فی البیع و الشراء ولا یخرج عن الیتم حتی یبلغ 15 سنه. آقا لا یخرج عن الیتم تو ناحیه موضوع شناسی عنوان یوت میتونه عبارت خوبی باشه، فعلا ما دعوایی روش نداریم چون الان تعداد دال برای مطلوب ما زیاده تو روایت، الان نمیخوایم همه چی از کلمه یوت بفهمیم که باید حدودش باشه. اما اگه یه روزی ما خواستیم عنوانش معلوم کنیم، این روایت به دردمون میخوره. و السلام. پس روایت موضوع و گذاشته بلوغ، لا یجوز امره الا بالبلوغ، جاز امرها بعد بلوغ، این رو گفت. پس باز این روایت هم مثل روایت قبل موضوعش بلوغه. تمام. و فی روایت ابن سنان، عبدالله ابن سنان، الان میخواییم بحث کنیم، الان میخواییم بحث کنیم، فعلا داریم تمر نشون میدیم قسمت هایی که تو روایت میخواییم تو شروع کنیم بحث کردن.
خارج از این بحث
جازه
امروها، این بحث
یوت
چرا مهم نیست؟
الان برای ما مهم نیست. الان ببین ما وقتی تعداد دالمون بالاه راحت به مدلولمون میرسیم.
ما دنبال چی بودیم الان؟
بلوغ یا سباوت؟
برای چی؟
برای مصلوب العباره شدن یا نشدن؟
اصلا یوت مثلا هیچ دخلی تو این قضیه نداره، یعنی تو بحث مصلوب العباره بودن یا عدم بودن یه صفتی ظاهر میشه با همین.
بگید لقبه یوت لقبه برای چیه؟
برای سبیه.
حالا برای سبیه یا برای برای تا حد غیر بالغه، اینو نمیدونی.
اصلا مهم
نیست آخه. همین داشتم میگفتم، معید من شدی دیگه، منم همین رو داشتم میگفتم، گفتم این برامون الان مهم نیست، اما ممکنه یه جایی از فقه یا حکمی گفته باشه که فقط یه موضوعش یه کلمه توش اومده باشه، یتم، یتیم، بعد اون موقع باید این موضوع دقیق معلوم کنیم. الان برای ما مشکلی نداره. تو ما نحنفیهمون موضوع یتم هست، موضوع یتیم هست، اما نه قیودی دیگه ای کنارش گفته شده، تو یه خط مطلب گفته شده، دوال دیگه ای از امارات سنیه و اینا کنارش بیان شده. فعلا برای ما حکممون موضوعش معلومه که چیه. موضوع حکم ما عدم و جواز الامر فی غیر البالغ و جواز الامر فی البالغه. حالا اما کلمه یتم هنوز یک نحو ابهام در نایه حدودش داره. ما هم از کلمه یتم حرفمون رو نکشیدیم بیرون، از بقیه دوالی که گذاشت کنارش که یکی از دوال محدوده سنه تسع سنین، نمیدونم چی گفت خمس عشر سنه، اینا برا ما دلالت کرد. کلمه یتم رو فعلا ما حدودش معلوم نکنیم. اگه یه روزی در فقه تمام الموضوع یا حکمی خود یتم شد، باید حدودش معلوم کنیم. بعد
شرط اینه ما
می‌خواستیم
این
بگیم
آقا جواز هیچ فعلی نمیتونه انجام بده.
این خب میشه جواز امر، این چیزی که کاری به یوت نداره.
نه کلا خب
بالاخره
کلان این محدوده
سنی الان بحث می‌کنیم، الان بحث می‌کنیم، اینو بحث می‌کنیم. این مال کلمه جواز امره. یجوز امره یعنی چی؟ موضوعش چیه؟ دوباره بگو آقا موضوعش چیه؟ موضوعش نه نه یوتمی که قید سن خورده بهش. لذا ما حالا دعوا نداریم از خود یوت همه چیه بکشیم بیرون. موضوعش میشه بلوغ. جواز امر، جواز امر رو باید معنا کنیم. الان میخوام جواز امر معنا کنیم. تمام شد آقا؟ مدعا اینه که جواز امر یعنی لا یجوز امر، یعنی هیچ کاری نمیتونه بکنه. یجوز امر یعنی حالا دیگه همه کار میتونه بکنه. این مدعاه. تا ببینیم دلالت میکنه یا نمیکنه بحث کنیم. و فی روایت ابن سنا ببینی قاعده است. متى يجوز امر اليتيم؟ قال حتى يبلغ اشده. قال ما اشد حدش کجاست؟ قال احتلامه. این روایت حتی برای معنای یتم هم میتونه دوباره یک نحوه آورده ای داشته باشه. اما فعلا ما دعوامون سر عنوان یتم نیست. ما الان حضرت دوباره برای جواز امر حدی به نام احتلام گفت، اونجا حد سنی، اینجا حد احتلام، این دوتا معلوم شه اماره بلوغه، موضوعیتی ندارن خودشون. تمام شد. الهنا تم الکلام در دو دلیل. وقت تمام شد. و صلی علی محمد و آل محمد.